درس 96 خارج فقه دیات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. در مسئله دو بحث در این بود که اگر چنانچه دو سبب از اسباب هلاکت با هم جمع بشند، زمان به عهده کیست؟ دو سبب، بحث قبلی این بود که اجتماع سبب و المباشر در یه جا، اونی که مباشر تلف، مباشر قتل، و اونی که سببه با هم جمع میشن. گفتیم اقوا مباشر هست، نسبت تلف رو به او میدن، مگر اینکه به یه جهتی مباشر ضعیف شده باشد، یا للجهل یا به واسطه اکراه، عرض کنم که یا به واسطه غرور، اینایی که گفته شد. بحث بعدی مسئله دو این است که لب اجتماع از سببان، دو چیز که هر دو سبب برای قتل، لب انفرد اگر منفردن بود سبب بود برای قتل، حالا دو تا سبب با هم جمع شدند و موجب تلف انسانی شد، زمان به عهده کدام گذاشته می شد؟ عرض کنم که مثال بزنیم، فرض کنید یک کسی یه سنگی رو گذاشته است در ملک غیر، فرض در ملک غیره که عدوان باشه، یه کسی هم میاد کنار اون سنگ یه چاهی میکنه، پس دو تا سبب، یک سنگ هست، کسی پاش میخوره به سنگ، زمین میخوره، یکی هم چاه کنده، یه کسی میفته تو چاه و عرض کنم که تلف میشه. پس دو سبب با هم جمع شد، یکی سنگ وضع حجر و یکی هم حفر بئر. تصادفاً یکی اومد پاش خورد به سنگ، افتاد تو چاه، تلف شد. ضامن دیه این شخص کدومی که از این دوتا؟ آیا ضامن اون است که سنگ رو گذاشت وضع حجر کرد، یا ضامن اون است که چاه رو کنده؟ پس اجتماع سببان برای تلف، زمان به عهده کدام؟ در اینجا امام فرمود فالظاهر ان الزمان علی السابق تأثیرن. از این دو سبب اونی که ابتداءً تأثیر میگذارد، سابق تأثیرن، اونی که در زمان قبل، زمان اسبق موجب برخورد میشه، میگه زمان به عهده اوست. در اینجا که یک کسی یه سنگ گذاشته، یک کسی چاه کنده، اول این انسانی که تلف شد اول پاش برخورد کرد به سنگ، در اثر برخورد و لغزیدن افتاد تو چاه، پس اونی که سال اسبق در تأثیر از این دوتا، وضع الحجر و حفر بئر، اونی که سابق در تأثیر ابتداعا اثر میگذاره وضع الحجر بود، زمان به عهده اونیست که سنگ رو گذاشته، ولو اینکه این از نظر حدوث متأخر باشه، اول اون شخص چاه رو کنده، بعد این اومده کنار چاه یه سنگ گذاشته، چاه اسبقه، بعد سنگ گذاشته شده، اما در مقام تأثیر در جنایت اول پاش خورده به سنگ بعد افتاده تو چاه، پس ولو چاه حدوثش قبله، قبل از سنگ، اما تأثیر در جنایت با اونیست که وضع حجر کرد. پس زمان به عهده اون جنایتی، به عهده اون سببی است که تأثیر قبلی داره در جنایت، ولو حدوثش بعد از اون دیگری باشد. اول اون چاه رو کنده و بعد این حجر گذاشته و این پاش برخورد کرده. این مطلبی است که امام فرمود. حکم پس حکم به زمان به عهده واضع حجر. چرا؟ چون اون اسبق. مرحوم محقق در شرایع این همین تعبیر رو دارد. ایشون هم فرمود لوجتمع سببان، اگر دو سبب هلاکت با هم جمع شد فزاه، بله می فرمود زمن من سبقت الجنایه به سببه، اونی که جنایت به سبب او شروع میشه و شروع به وسیله این بود که پاش خورد به سنگ. پس زمنه عبارت محقق من سبقت الجنایه به سببه، اونی که جنایت ابتداءن به وسیله او شروع شد او زامن است، که اینجا در همین مثال ما واضع حجر میشه. این همین رو صاحب جواهر تأیید میکنه. مرحوم شهید در مسالک همین قول رو انتخاب میکنن و تقریبا بیشتر بزرگان و علمایی که مطرح میکنن نظر فتواییشون همینه که زمان به عهده اسبق تأثیرن در جنایت هست. دلیلی که استظهار میکنن یک جهت مرحوم صاحب جواهر دلیل میاره، ایشون فرمود اونی که ابتدا جنایت به سبب او شروع میشه اون زمان به عهدش محقق میشه. این دو تا سبب اینجا داریم، یکی سنگ گذاشته که پای کسی بهش برخورد بکنه، یکی هم چاه کنده. توجه فرمودیم اونی که سنگ رو گذاشته اسبقه از نظر تأثیر در جنایت. اول این آقا پاش میخوره به سنگ، بعد میفته تو چاه، درست؟ پس بنابراین وقتی که شروع به جنایت شد زمان محقق شد. همینقدر که این انسان پاش خورد به سنگ لغزید زمان شروع شد، زمان هلاکت این انسان اومد به عهده این، بعد افتاد تو چاه مرد. شک میکنیم که آیا اون زمان تغییری درش پیدا میشه با افتادن این تو چاه و مردن؟ میگیم استصحاب میکنیم بقاء همون زمان را. پس وقتی که پای این خورد به سنگ و افتاد تو چاه لغزید، زمان به عهده اون واضع حجر آمد، بعد همون رو استصحاب میکنیم. میگیم وقتی هم افتاد تو چاه و مرد همون زمان باقی است. اونی که چاه رو کنده دیگه چیزی براش نمیموند، زمان به عهده او ثابت شد، محقق شد به اولی. پس استصحاب میکنیم بقاء زمان را به عهده اون اولی و ترجیح میدیم اولی را به زمان، میگیم زمان به عهده اوست. پس دلیل مسئله استصحاب. مقتضای قاعده هم هست، مقتضای قاعده این است که اول جنایت به وسیله او شروع شده، زمان به عهده اوست. هو المهلک، انتصاب زمان رو، هلاکت رو، تلف رو به او میدن. میگن در اثر این که پاش به سنگ خورد افتاد تو چاه مرد، پس علتش همینه که سنگ رو گذاشته این شخص. توجه فرمودید. بنابراین این قول قولیست که مشهور یا اشهر این قول رو قائل هستن و عرض کنم که دلیلش هم همین استصحاب و اینکه زمان انتصابش به او مقدمه، استصحاب میشه. در مسئله قول دیگری هست، قول دوم، که محقق در شرایع میفرماد ربما خطر فی البال، به بال انسان، به ذهن انسان خطور میکند. یه احتمال دیگر که چی؟ که بگیم در اینجا تساوی در زمان، چرا زمان رو به عهده اولی بذاریم؟ دو تا سبب محقق شده و این دو سبب باعث شد که این آقا بمیرد. یکی یه سنگ گذاشته در جای عدوانن، یه کسی هم اومده کناهش یه چا کنده، یک انسانی پاش برخورد کرد به سنگ افتاد تو چا. خب بگیم این دو سبب، هر دو مسئل از سوا، هر دو سبب با هم مجتمعن موجب هلاکت این مرد شده. پس بگیم تساوی در زمان، این دو تا سبب با هم موجب مرگ و هلاکت این انسان شد. پس ایشون بر اون محقق ربما خطر فی البال التساوی فی الزمان، اینجور به ذهن میاد که بگیم اینا مساوی هن. چرا؟ لأن التلف لم يتمحز من احدهما، تلف منحصر به یکی نیست، مستند به یکی نیست که بگیم اون که سنگ رو گذاشته تلف مستند به اوست، منحصرن او تنها ضامن است. نه، اونم که چاه رو کنده بالاخره اونم باعث شد، این افتاد تو چاه و مرد. پس بگیم هر دو ضامنن، برای اینکه هیچ کدام ممحض در سببیت نیست. اگر چاه تنها، اگر این سنگ نبود نمی افتاد تو چاه، اگر چاه نبود پاش به سنگ برمی خورد نمی افتاد که بمیره. پس دوتا با هم سبب شد برای هلاکت. پس تساوی در زمان، بگیم نصف زمان دیگه به عهده واضع حجره و نصف زمان دیگه به عهده حافره چاه. این یک احتمال تساییشون. مرحوم محقق میگه ربما خطر فی البال، به ذهن میاد که اینجا قائل بشیم به تساوی، لکن الاول اشبه، این احتمال به ذهن میاد ولی احتمال اول اشبهه. مرحوم صاحب جواب فرمود یعنی اشبه به قواعد و اصول مذهب. با استصحاب گفتیم، با استنادی که عرف میگه، عرف میگن استناد به اون اولی داره، پاش برخور کرد به سنگ افتاد تو چاه، استناد رو به او میدن. توجه فرمودیم استصحاب همراه اوست، پس اشبه به اصول و قواعد قول اول. مرحوم شهید در مسالک قول دوم رو نقل میکنه، فرمود لکن الاشهر الاول. مرحوم حق فرمود اشبه اولیست، یعنی اشبه به قواعد. مرحوم شهید فرمود اشهر، اونی که بیشتر فقها، مشهورتر در لسان فقهاست، قول اول، که بگیم نسبتش به اسبق و تأثیرن در جنایت، او ضامن است نه مساوی. خب پس هر دو قول دوم را نقل میکنن ولی ترجیح میدن به اولی. او میگه اشبه اولیست محقق، مرحوم شهید فرماد اشهر اوله، او مشهور کرد. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه احتمال دوم را تقویت میکنه، اصلا فتوا میداد به احتمال دوم برخلاف اشهر، برخلاف مشهور. ایشون فرماد که در یه همچه جایی که دو سبب با هم جمع شده، یه کسی یه سنگ گذاشته در ملک غیر عدوانن، یه کسی هم چاه کنده، فرقی هم نمی کند، اول چاه رو بکنه بعد اون سنگ رو بذاره، یا اول سنگ رو بذاره بعد اون چاه بکنه. در یه همچه جایی مرحوم آقای خویی می‌فرماد اونی که پاش برخورد کرد به سنگ و افتاد تو چاه، این تنها عثور و لغزش سبب قتلش نیست، چاه هم هست. اگر چاه نبود نمی‌مرد. پس هر دو با هم سبب شد برای عرض کنم که این قتل، هر دو زامنه شون. به این دلیل کل از سب فرمود نسبت زمان بل اضافه الى کلیه ما الا حد سوا، الا حد سوا یعنی مساوی هم، به همون مقدار که اونی که سنگ رو گذاشت جنایت کرده، به همون مقدار هم اونی که چاه کنده، دوتایی با هم سبب شد یکی بمیرد. میگیم مستند به هر دو الا حد سوا فرمایش ایشونه. اون استصحاب هم که اون آیون استصحاب گفتن اول اونی که پاش خورد به سنگ، اول اون زمان محقق شد، بعد که افتاد تو چاه مرد، استصحاب میکنیم بقاء زمان را به عهده اولی. ایشون فرماد اصلا این استصحاب جا ندارد، لا مجاله برای همچه استصحابی. چرا؟ به جهت این که پاش خورد به سنگ ضامن نیست هنوز، زمان اون وقت محقق میشد که این بمیرد. اونا گفتن شروع زمان از اون وقته، پس زمان محقق شد استصحاب میکنی. ایشون این استدلالشون درسته. فرمود استصحاب جا ندارد اینجا، برای اینکه هنوز اثر زمان محقق نشده. درسته که شروع شده، اما با شروع که زمان محقق نیست. تا دومی تأثیر نکند که چاه باشه و این بمیرد، هنوز زمانی محقق نشده تا استصحاب بکنی. وقتی هم زمان محقق میشه مستند به هر دوست الاسبا. لذا ایشون فرمود گرچه اشهر قول اوله لکن فیه اشکال، ولی ازهر این که بگیم نسبت زمان به هر دو الاسبا. نصف دیگه رو باید واضع حجر بده، نصف دیگه رو باید حافر چاه بده. پس مثل مرحوم محقق و مسالک شهید احتمال رو نقل کردن قول دوم رو، اما تقویت کردن قول اول رو، ولی ایشون قول دوم رو تقویت میکنه، قول اول رو رد میکنه. ظاهرن فرمایش ایشون تمام نیست که ما بگیم انتساب زمان به هر دو هست الاسبا. اینو بذاریم در معرض عرف. یه چاهی اینجا کنده شده، یه سنگم گذاشته شده لب این چاه، یه کسی پاش میخوره به این سنگ، میفته تو چاه میمیره. عرف اینجا چی میگه؟ میگه این اگر این سنگ نبود نمیفته تو چاه. ابتداءً عثور با این سنگ، برخورده با این سنگ سبب شد که بیفتد تو چاه و بمیره. عرض کنم که تعبیر ایشون، تعبیری که مرحوم شهید در مسالک جواب از استدلال میده، میگه بله لأن التأثر به، عبارت مرحوم شهید، لأن التأثر به، تأثر به این حجر که پاش خورد به سنگ، هو الذی الجأه الی الوقوع فی البئر، این پاش به سعی خوردن موجب شد که این دیگه ناچار بیفته تو چا. پس استناد به این داده میشد، این بود مثل این است که یک کسی بیگردش بنددش تو چا. درست اگر چاه نبود مرگ حاصل نمیشد، اما یک کسی اینو گرفت انداخت تو چا، زامن اونه که این رو انداخت تو چاه. اینجا کسی او رو نگرفته بیاندازد تو چاه، اما یه سنگ گذاشته، پاش که برخورده به این سنگ شد، ناچارن بدون اختیار افتاد تو چاه. پس همین تأثر به حجر، هو الذی الجأه الی ارز کنم که سقوط در بیر، مثل اینن مثل نسکی که بیگردش میندازش تو چاه. پس از این جد میگیم استناد به اولی است. اونی که شروع کرد، شروع جنایت با اون سبب بود، ضامن اون صاحب اون سببه که صاحب وضع حجر باشن. عرض کنم که باز مثال دیگر میزنه مرحوم شهید، فرمود یک کسی شمشیری در دست گرفته، شمشیر برهنه تیز وایساده، یک کسی میاد یه انسانی رو هل میده میاندازد تو دامن این، واقع میشه رو اون شمشیر، قطع میشه بدنش، نصف میشه. درسته اون شمشیر برهنه رو تو زانوش گرفته نشسته، اما تا این او رو هل نده نندازه رو شمشیر که شمشیر برندگی نمیکنه. اینجا هم عیناً همونجوره. درست است که فرض بفرمود که چاهی کنده یا یک سکینی ته چاه گذاشته یک کسی، خب اگر این افتاد تو چاه، افتاد تو اون رونز سکین، این اسور بالحجر سبب شد که بیافتاد روی اون سکین. عیناً مثل است که یکی بگیردش بندازدش رو سکینی که تو دامنه بود. علی حال این ظاهرن حق با همون قول اوله که گیم استناد عرفن به اون واضع حجر، اونی که ابتداءن سببش تأثیر میکنه نسبت به او داده میشه انتصاب قتل و این تلف و او ضامن است، نه اینکه علا حد سوا باشه. بفرمایید.
بعد حفر چاه گذاشته و ملاقات نکرده، این
فاگیره
یکی میفته تو
چاه،
این اون واضع حجر ضامن باشه.
باز ببینید نیت او در اینجا تأثیری نداره. بله. نه هیچ بله عنایت بفهم هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره پایین چه میخوره به سنگ میفته تو چاه، تأثیر با اینه، میخواد این سنگ رو قبل از چاه گذاشته باشه، میخواد این سنگ رو بعد از چاه. اول اون حفره چاه کرده، این اومده یه سنگ گذاشته، خب وقتی این پاش خورد به سنگ افتاد تو چاه. اگر قبلم گذاشته بود سنگ رو، همینه، در این جهت فرقی نمی کنه.
داشت یه مثال نقضیشو بزنیم، اگر باد بیاد جای سنگ این طرف رو توی چاه بندازه،
حالا اونو حالا میگیم اگر غیر انسانی باشد اونو میگیم، باید عدوان صدق بکنه. عرض کنم که قول سومی در مسئله هست. پس قول اول این بود که انتصاب این زمان و انتصاب این جنایت که موجب زمان است به اون اسبق و تأثیرن از این دو سبب داده میشه. قول دوم بود که علی سواس که جواب دادیم. قول سوم میگه که در بین این دو سبب اگر سبب اقوایی موجود باشد انتصاب به او داده میشه و زمان به عهده اونیست که اون سبب اقوا رو ایجاد کرده. ممکنه سبب اقوا نباشه، اما اگر باشه، مثلا یک کسی یه چاه کنده، یه کسی میره کف اون چاه یه شمشیر برنده، یه میله آهن تیزی کف چاه نصب میکنه. اگر کسی افتاد تو این چاه، اون تیزی دو نیمش میکنه، یا تیزی شمشیر آهنیز هرچه هست قطع میکنه کمرش. اینجا دو سبب داریم، یکی چاه، حفر چاه، یکی هم اون شمشیر یا سکین کارد یا میله آهنی که گذاشته شده، اون اقواس. وقتی این افتاد تو چاه، اون کارد ایرا دو نیم کرد، یا اون میله آهن مغزشو پکوند. خب اینجا دو سببه، اما یکی اقواست. اگر اون چاه، اگر اون شمشیر یا کارد یا آهن نبود، این به این صورت نمیموند. پس اگر بین دو سبب، سبب اقوایی باشد، مثل اینجا که اون شمشیر رو دو نیمش کرد، در اینجا بگیم زمان به عهده اون کسی است که اون سکین یا شمشیر یا آهن رو گذاشته است، چون او اقواست. انتصاب این جنایت و زمان به عهده اون کسی گذاشته می شد که سبب اقوا را ایجاد کرده است. اینم یه قولیست که مرحوم شهید نقل میکنه، صاحب جواهر نقل میکنه این قول را، قول سومیست در مسئله. ولی اینم باز خیلی قابل اعتماد و اعتنا نیست، به جهت این که مرحوم صاحب کشف اللسان فرمود لم افهم معنا، فرمود است من نمیفهمم اینا چی میگن. میگه اونی که اقواست. خب اگر یک کسی یه شمشیری ته چاه گذاشت، یکی چاه کنده یکی شمشیر گذاشته، خب تا این نیفته تو چاه که شمشیر قطعش نمیکنه. درسته شمشیر برنده است، شمشیر قاطع است، اقواست، اما تا یکی نیفتد رو شمشیر که شمشیر قطعش نمیکنه. و قصور اون سنگ که گذاشته، اون باعث شد که این بیفتد رو شمشیر، بیفتد ته چاه رو شمشیر و قطع بشه. لذایشون فرماست من لم افهم که اینا چی میخوان بگن. درسته اون اقواست، اما تا مادامی که این نیفته تو چاه که این شمشیر او رو قطعش نمیکنه و افتادنش تو چاه باعثش کی شد؟ قصور، برخورده با اون سنگ، اون حجر که گذاشته شده بود. مثل همون است که گفتیم مرحوم شهید فرمود، مثل این است که این رو بگیرن بندازندش رو شمشیر، شمشیر دو نیمش کنن. اینجا قصور و برخورده با اون سنگ، اون لغزش یه همچه هنری داره. لغزش مثل این است که او رو بگیرن بندازن. این لغزش هو والذی الجأه الی السقوط، مثل این است که یکی بگیرد او رو بندازد رو شمشیر دو نیم بشه. درست شمشیر قاطع برنده اقوا، اما تا نیفته رو که اون برندگی ندارد. پس سبب باز همون اولی است، همون تأثیر با اون سبب اسبق. بین این دو سبب، اونی که اسبق و تأثیرن هست، زمان به عهده صاحب اون عرض کنم که سبب میشه.
ممکن یک نفر باشه، من اون سنگ رو داشتم چاره.
خیلی خوب، اون دیگه خب بالاخره به عهده همون اولیست که همون یکی میشه دیگه، همون یکیست دیگه. عرض کنم که خب پس قول اول همون که اشهر هست به قول شهید، اشبه به قواعد است به قول مرحوم محقق، ما اون رو میگیم اقوا هست و عرض کنم که حق. منتهی شرط اینجا باید بگذاریم که همه آیین هم گفتن، مرحوم امام هم دارن، یشتر تو در این که این دو تا سبب هر دو عدوان باشند. اگر هر دو سبب عدوان است، اون وقت میگیم زمان به عهده اسبق و تأثیرن. اما اگر بین این دو سبب یکیش عدوانه یکیش عدوان نیست، اونی که سنگ رو گذاشته تو ملک خودش سنگ رو گذاشته، نرفته کار عدوانی بکنه، برای یه نیازی که داشته از این سنگ رو گذاشته، گاهی روش میشینه، گاهی مثلا کار احتیاجات دیگرش برطرف کنه. یه کسی عدوانن اومد کنار این سنگ یه چاه کنده، این عدوانه. خب حالا یه کسی اومد پاش خورد به این سنگ، افتاد تو چاه، علل قاعده گفتیم اسبق و تأثیرم، زمان به عهده اوز، اما این عدوانی نداشت، مالک بود، اراده کرد برای خاطر نیازی که دارد سنگ رو بگذارد اینجا، هیچ عدوانی از ناحیه او محقق نشده. این که افتاد تو چاه زمان و مرد، زمان به عهده حافر چاهه که دومی است. چرا؟ چون او عدوانی است. پس اگر هر دو عدوان هست، نسبت زمان رو میدیم به اسبق و تأثیرن. اونی که اسبق و تأثیرن هست او زامن است. اما اگر چنونچه هر دو عرض کنم که عدوان نیست، یکیش عدوانه، یا اونی که واضع حجره عدوانه یا اونی که چاه رو کنده عدوانه، نسبت رو زمان رو به عهده اونی که عادی هست میگذاری. میخواد واضع حجر باشه، میخواد حافر چاه باشه. واضع حجر باشد که نسبت به عرض کنم که پاش خورد به این سنگ افتاد تو چاه، چاه رو مالک بر خودش کنده، نیاز داشت، این سنگ رو بی جهت گذاشته بود. اینجا میگیم زامن این است که حافر این وضع واضع حجر به دو جهت، یکی اسبق و تأثیرن، یکی عدوانن، دو جهت درش جمع میشه. اینجا اگر اونی که چاه رو کنده اون متعدی است، اونی که واضع حجره متعدی نیست، میگیم زمان به عهده اونیست که چاه رو کنده. اونی که سنگ گذاشته ولو اول این پاش خورده به سنگ افتاده تو چاه، اما اون تعدی نکرده، برای نیاز خودش رفت نیازش سنگ گذاشته، زمان مختص میشد به اونی که متعدی است. پس این شرط هم باید حتما رعایت بشه که در جایی میگیم نسبت این جنایت به اولی به اسبق و تأثیرن داده میشه و او ضامن است، که هر دو متعدی باشن، تعدی کرده باشن. اگر یکیشون متعدی است دون الاخر، زمان به عهده اون متعدی است، میخواد واضع حجر باشد، میخواد اونی که حفر چاه کرده. این مسئله در اینجا تمام. حالا بحث بعدی مسئله است انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.